أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جایی بود که هر کدام از دو طرف علم اجمالی یک خطاب اصل ترخیصی مختص دارد، مثل این که علم اجمالی پیدا کردیم یا نماز صبح نخوندیم یا نماز ظهرمون که هنوز وقتش باقیه باطل بوده. قاعده فراق در نماز ظهر با قاعده هیلوله در نماز صبح تعارض می کنند. هر کدام یک خطاب مختص به خودش داره. ادعای انصراف در اینجا مشکله. اینی که در جاهای دیگر که خطاب اصل ترخیصی مشترک بود، مثل قاعده هل در دو طرف علم اجمالی، خب ما اونجا می گفتیم چون خطاب واحد هست، شمولش نسبت به هر دو طرف خلاف ارتکاز قطعی عقلایی است، چون منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه میشه و ترخیص در هر کدام مشروطاً به اجتناب از آخر هم امری است که لا یلتفت الیه العرف الساذج بل یحتاج و الى تدقیق، ولذا خطاب اصل از این علم اجمالی منصرف می شد. اما وقتی که ما دو خطاب اصل داریم، چرا ما ادعای انصراف اینجا بکنیم؟ ظهور هر کدام از این دو خطاب مورد خودش رو شامل میشه. ظهور وقتی منعقد شد، برای رفع ید از این ظهور و برای الغاء این ظهور از حجیت، ما نیاز داریم به قطع به مخالفت این ظهور با واقع. صرف انصراف اینجا دیگه مشکل رو حل نمی کنه، چون انصراف یعنی عدم انعقاد ظهور و در اینجا ظهور منعقد شده. اون وقت گفته میشه که اگر ترخیص در مخالفت قطعی عقلا قبیح باشد، خب به این مقدار از ظهور خطاب ما رفعیت می کنیم، اما ظهور اصل خطاب به نحوی که منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه نشه، چرا از او رفعیت کنیم؟ قضاء نماز صبح لازم نیست، به شرط اینکه نماز ظهر را احتیاطاً اعاده بکنی. اعاده نماز ظهر هم لازم نیست، به شرط اینکه نماز صبح را قضا کنی. معناش اینه که شما آزادی یکی از این دو را احتیاطاً انجام بده، ولی دیگری رو ترک کردی بلا مانع هست. تنها جوابی که از این مطلب میشه داد، قطع نظر از این که ما ادله خاصه رو مطرح کردیم که که دلیل بر وجوب احتیاط هست در اطراف علم اجمالی مثل یحرقهما و یتیمم، اینه که بگیم گاهی ارتکاز عقلایی سبب تقید خطاب به یک قید زائدی میشه. ارتکاز عقلا گاهی موجب انصراف هست و موجب اجمال هست، و گاهی نه، اصلاً موجب میشه که یک خطاب لفظی کشف بشه که مقید هست به این قید عقلایی، شبیه شرایط ارتکازیه که هست. مثلا بی شرط ارتکازیش خیار غبنه، این اصلا ارتکاز عرفی بر خیار غبن به مثابه قرینه لبیه متصل است به هر خطاب بیعی که مردم انجام میدن و او رو مقید میکنه به خیار غبن، اثبات میکنه جعل خیار غبن را. اگر در ما نحنفی هم این رو ما ادعا بکنیم، ادعای جزافی نیست. بگیم خطاب مختص هم که صادر میشه از مولا، خب در ارتکاز عقلا هست که این خطاب مختص نباید با ضمیمه یک خطاب مختص دیگر منجر بشه به ترخیص در مخالفت قطعیه و قید میخوره. قاعده هیلوله در نماز صبح میگه که قاعده هیلوله جعل شده است، اما به شرط این که با ذم یک خطاب مختص دیگر که در طرف دیگر علم اجمالی که نماز ظهر جاری میشه منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی نشه. این قید لبی در هر خطاب مختصی عقلا هست که مادامی این اصل ترخیصی جاری میشه در این طرف الف که به ضمیمه اصل ترخیصی در طرف ب منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی نشه، ولذا با وجود این قید لبی دیگه نمیشه ما ادعا کنیم که این دو خطاب مختص در اطراف علم اجمالی جاری میشن. اون وقت نتیجه میشه مثل خطاب مشترک، که در خطاب مشترک چجور ما ادعا کردیم که اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه چون یک قید لبی داره و ما اون قید لبی رو از نظر عرفی چون کشف کردیم، دیگه عرف در اطراف علم اجمالی این خطاب مشترک رو ظاهر نمیبینه، ظهور برای این خطاب مشترک احساس نمیکنه، ولا اقل من الشک که در این انعقاد ظهور در خطاب مشترک نسبت به اطراف علم اجمالی میگه ممکنه اصلا مراد شبهه غیر محصوره باشه یا مراد شبهه بدویه باشه نه شبهه محصوره. همین مطلب رو ما در خطابهای مختص هم ادعا میکنیم. البته این یک نوع ادعا و مصادره هست و ما اینو نمیتونیم برهان برش اقامه کنیم، ولی چیزیست که ما وجدانن این رو قوی می‌دانیم، عمده وجه در منع از جریان ترخیص تخییری یکی این وجهه، یکی هم روایاتی که در مقام هست که عمدش یحریقهما و یتیممه، که ظاهر یحریقهما اینه که هر دو آب رو باید دور بریزید. اما برخی از روایات که مطرح شده، مثل روایتی که در باب اشتباه حیوان مزکا به غیر مزکا هست، که امام فرمود که از هر دو باید اجتناب کند، و یبی اهو ممن یستحل المیته. خب گفته میشه که این دلیل بر وجوب احتیاط هست، ما این رو قبول نداریم. در این روایت استصحاب عدم تزکیه جاری است در هر کدام از این دو لحم. ما بحثمون در جایی است که اصل ترخیصی داریم در هر دو طرف علم اجمالی، مثل اینکه یکی از این دو آب می‌دانیم نجس شده، ولی هر کدام از این دو آب اصل طهارت داره. اینجا بحث می‌کنیم که آیا ما اصل ترخیصی داریم یا نداریم، که استظهارمون اینه که نداریم. یحریقهما و یتیمم هم که دلیل تعبدی ما هست، که میگه به هیچ وجه شما مجاز نیستید در شرب یکی از این دو آب و استفاده از این یکی از این دو آب. اما مورد روایت اشتباه حیوان مزکا به حیوان میته، اونجا هر کدام از این گوشت هایی که هست شک در تزکیهش هست، استصحاب عدم تزکیه داره، اون که روشنه باید احتیاط کرد. عمده روایت یحریقهما و یتیمم هست. ما یه نکته عرض کنیم، این بحث رو تمام کنیم. در اموال که از مردم به دست ما میرسه و ما علم اجمالی داریم، برخی از این اموال که در دست مردم هست غصبیه. طبق این بیانی که ما تا حالا گفتیم، خب قاعده ید در این 100,000 تومانی که الان داره زید به من میده، با قاعده ید در اون 100,000 تومانی که در جیب زیده و من میدونم یکی از اینها غصبی است، تعارض میکن. این وقت چه کار باید کرد؟ به نظر ما در این اموال مشکل رو میشه حل کرد، ترخیص تخییری رو میشه اثبات کرد. چرا؟ برای اینکه در معتبره ابی بصیر که در وسائل جلد 17 صفحه 335 آمده، سألت احدهما عن شراء الخيانة والسرقة قال لا الا ان يكون قد اختلط بغيره فاما السرقه به عینها فلا. حضرت فرمود اگر مال مسروق به غیر مسروق مختلط شد، خرید آن ملامانه است، مگر اینکه بخواهی مال مسروق را به عینه بخری. خب اگر من هر دو مال رو که میدونم یکیش مسروقه بخرم، اشتریت السرقه به عینها ولو نمیدانم کدام یک مسروقه. فرض کنید دو تا تلویزیون میدونم یکی از اینها دزدی است، اگر من هر دو تلویزیون رو بخرم ولو با دو بیع مستقل، صدق میکنه که اشتریت المال المسروق به عینه. نمیگم اعرف المال المسروق به عینه، نه اینجور نمیگم. اشتریت المال المسروق بعینه، اشتریت او بعینه دیگه. وقتی من هر دو تلویزیون را خریدم، خود مال مسروق را هم خریدم دیگه. ولی اگر یکی رو بخرم، روایت میگه اب نداره. حالا خریدن که خصوصیت نداره. حالا اگر به من هدیه بده یکی از این دو تلویزیون رو، یا امانت بده در اختیار من باشه، اونم به الغای خصوصیت و عرفیه میتونم تصرف کنم. پس به نظر ما اگر ما وارد منزلی شدیم که میدونیم برخی از اموال این آقا حرامه، خب اما اونی که ما مصرف میکنیم که علم نداریم حرامه، اشکالی نداره، مصرف کردن آن مباح است، حتی اگر همه اونها رو در اختیار من بگذاره، بگه آقا این کلید، اینم خونه، آزاد آزاد هر چه خواستی بردار، همه اینا در اختیار منه. اما من که نمیخوام از همش استفاده کنم، علم اجمالی دارم بعضی از این اموال مغصوبه، خب باش، اونی که مصرف میکنم که علم ندارم مغصوبه و لذا اشکال نداره. در حالی که مرحوم آقای خویی اینجا رو اشکال میکنه، مرحوم آقای خویی میفرماید که اگر این مالک که میدونی بعض اموالش مسروقه راضی است در تصرف در کل این اموال، مثل همین مثال که کلید رو داد گفت آزادی، در هیچ کدام از این اموال او نمیتوانی تصرف کنی. اما اگر نه، فعلا بشقاب میوه رو گذاشته جلوی من، این رو در اختیار گذاشته که مصرف کنم، من میدانم یا این بشقاب میوه غصبی است یا اون میوه در یخچال. ایشون میفرماید که خب قاعده ید در این میوه که جلوی شما گذاشته بلا معارض جاریه. چرا؟ برای اینکه میوه تو یخچال به شما چه ربطی داره؟ تصرف شما در اون میوه در یخچال یقیناً حرامه، ولو به خاطر اینکه مالکش همین آقاست و او راضی نیست. این که میتونی از او رضایت به طلبی، اون که مهم نیست، مهم اینه که بالفعل او راضی نیست، از نداره به شما که بری در یخچال رو باز کنی میوه ها رو بخوری. پس تصرف در اون میوه یخچال حرام تفصیلی است، اما قاعده ید در این میوه جلوی شما که گذاشته بلا معارض جاریه. ما به نظرمون فرقی نمی کنه این دو مثال، ما به خاطر این موثقه ابی بصیر میگیم اگر این صاحب خانه بگه آقا این میوه ها جلوی تو، میوه های یخچالم هیچ مانعی نداره، خونه خودت، برو در یخچال رو باز کن، هر چی خواستی بخور، خب روایت موثقه ابی بصیر اقتضا میکنه که من بتونم این میوهی که جلوم گذاشته بخورم، یا اینو نخورم برم میوه یخچال رو بخورم، اما هر دو رو میخوام بخورم نمیشه. اما سرقه تو به عینها فلا. و اگر نبود این موثقه ابی بصیر، جناب آقای خویی تو همون مثال شما که صاحب خونه اذن نداده به من در یخچال رو باز کنم، یا این مغازه دار رفتم ازش فرض کنید چند کیلو برنج میخرم، خب او لپه هم داره، میدونم یا لپه قصبیه یا برنج. آقای خویی میگه خب هنوز که لپه رو نخریدی، قاعده ید در لپه چه اثری داره الان جاری بشه؟ یقیناً تصرف تو در لپه حرامه، ولو به خاطر اینکه صاحب مغازه هنوز به شما نفروخته و اذن نداده در تصرف شما در آن. میگیم جناب آقای خوی، قاعده یت جریانش در همون چیزی که فعلا مالک اذن نداده که لغو نیست. قاعده یت در این برنجی که میخرم جاریست، تعارض میکنه با قاعدیتی که در لپه جاریست که میتونم بخرم ولو نمیخرم. اثر عرفی داره. اثر عرفیش اینه که اگر خواستی لپه بخری میتونی بخری. یه اثر عرفیه دیگه. من نمیخرم که لغو نمیکنه جریان قاعدیت را در اون لپه. یا در اون مثالی که فرض کنید مالک الان اذن نداده که در یخچال رو باز کنم، خب همین که میتونم از مالک تقاضا کنم آقای صاحبخونه اجازه میدی در یخچال رو باز کنم میوه بردارم، اونم میگه آره، همین امکان اجازه گرفتن از مالک در تصرف در اون مال آخر، همین کافیست که بالفعل عرفاً قاعده ید لغو نباشه، در او جاری بشه. تعارض میکنه اون قاعده ید با این قاعده ید در این مالی که الان در اختیار من گذاشته شده. امکان شرعیش همین که من بتوانم اون لپه رو بخرم کافیه که الان قاعده ید جاری بشه ولو نمیخرم. اثرش اینه که لو اشتریت منه کان شراؤک سعیا و کان تصرفک فیه حلالا. همین مقدار اثر کافیه دیگه. لولا لما قام للمسلمین سو، قاعده ید جریانش بیش از این نیاز نداره که امکان خریدن این لپه هست. همین که امکانش از همین الان قاعده ید در او جاری میشه. قاعده ید در برنجم که خریدم جاری میشه، با هم تعارض میکنن. اگر نبود روایت فهم سرقت و بینها فلا که میگفت که ما استظهار کردیم که اگه یکی از این دو مار رو به خری بلامانه است، ما با قاعده مشکل پیدا میکردیم. علل قاعده بخواییم تصحیح کنیم جریان قاعدیت رو در این برنج بلا معارض. آی خوی از این کارا کرده. بذارید عرض کنم از باب طهارت یه فرضی مطرح کنم ببینید چقدر غیر عرفی است، بعد پی میبرید که اینجا هم غیر عرفی است. دو تا آب کر بود، من میدونم یکی از این دو آب کر قلیل شده، دو تا حوض کر میدونم یکیش قلیل شده اجمالا. فعلا این آب کری که نزدیکتره آب کر سابق، من لباس نجسمو میخوام تو بشورم. آقای خوی میگه برو بشور، استصحاب کریت در او جاریه. اگر قلیل بود که آب لباس نجسمو بندازم تو این حوض بشورم، بنابر نظر مشهور اصلا حوض رو نجس میکنه. آقای خوی میگه نه، استصحاب بکن کریت این آب حوضی را که میخوای لباس نجس رو بشوری. یه وقت فکر نکنی استصحاب کریت این آب با استصحاب کریت آب حوض دوم تعارض میکنه. آقای خوی میگه اون استصحاب کریت آب حوض دوم چه اثری داره الان چه اثری داره؟ اثرش اینه که اگر لباس نجست رو با او بشوری محکوم به طهارت میشه. خب من که نمیخوام بشورم، من نمیخوام موضوع رو ایجاد کنم. هر وقت موضوع رو خواستم ایجاد کنم لباسم رو با آب حوض دومی بشورم، اون وقت در اونم استصحاب کریت جاری بشه. بعد بگید تعارض میکنه، فعلا که من از آب حوض دوم در این رابطه نمیخوام استفاده کنم، و لذا ایشون میگه استصحاب و کریت در اون آب حوزه دوم لغوه. فیجری استصحاب کریت در حوزه اول که میخوام لباسم رو در او بشورم بلا معارضه. واقعا به نظر شما این عرفیه؟ یعنی شارع لغوه در آب حوزه دوم همین الان بگه ابن علا کریته؟ ولو شما نمیخوای بشوری اما از نظر من مجازی بنا بگذاری بر کریت آب حوض دوم، پس میتوانی لباس متنجست را در آن هم بشوری. و همین الان وقتی لغو نبود جریان استصحاب کریت آب حوض دوم، معارضه میکنه با استصحاب کریت آب حوض اول، تعارضا تساقطا. خب اینجا هم ما همینو میگیم، ما میگیم آقا من میخوام برنج بخرم از این مغازه دار، ولی میتونم لپه هم بخرم. همین که میتونم بخرم، همین الان قاعده ید در اون لپه هم میخواد جاری بشه، اثر عرفی داره، امکان و تصحیح شراء لپه از او، ولو من بنا ندارم لپه بخرم، اما شرعاً مجاز خواهم بود در خرید لپه. معارضه میکنه با قاعده یده در این برنجی که میخوام بخرم از این مغازه دار. یا مثلا فرض کنید مثال دیگری بزنم، دو تا مرغ فروشی گذاشته جلوش، من میدونم یکی از اینها فری اوداج اربعه نشده. یه رفیقی داریم خیلی فرض کنید که وسواس و رفت، میگه و از این مغازه رد شدم، رفتم مرغ بخرم، دو تا مرغ بود جلوی مغازه، یکیش نگاه کردم دیدم که یه رگش مونده، هر چهار رگ بریده نشده، اومدم بیرون. خب ما حرفشو قبول کردیم، علم اجمالی پیدا کرد. آقای خویی میفرماد برو یکی از این مرغا رو بخر، حرفشم نزن. چرا؟ برای اینکه قاعده ید مسلم نسبت به تزکیه در اون مرغی که خریدی جاریس بلا معارض. چرا؟ برای اینکه اون مرغ دوم حرام تصرف تو در او، حرام خوردن او، ولو به خاطر اینکه نخریدی. ما اشکالمون همینه، ما میگیم امکان خریدن مرغ دوم کافی است برای اینکه عرفاً اماریت ید مسلم لتزکیه در او بالفعل جاری بشه و تعارض کنه با اماریت ید مسلم در تزکیه اون مرغ اول، و مرغ اول رو هم نمیتونم بخرم. پس تنها راه برای حل این مشکل در موارد علم اجمالی به غصب، که اون مثال برنج و لفه بود که علم دارم احد هما مغصوبه، معتبره ابی بصیر. ولی در مورد این عرض شود خدمتتون که مرغ که بحث غصب نیست، اما سرقت و خیانت و به عین حال نیست، بحث تزکیه و غیر تزکیه است. اینجا باید یه فکر دیگه ای بکنیم. فکری که میکنیم اینه، میگیم آقا ما که دلمون میخواست ترخیص در مخالفت قطعیه رو هم از صحیحه عبدالله ابن سنان استفاده کنیم و این کار هم کردیم، فقط روایات خاصه مثل موثقه عمار یهریقهما و یتیمم، این روایات مانع ما شد، و الا ما گفتیم صحیحه عبدالله ابن سنان انصراف نداره از شبهه. محرفمون این بود دیگه، موردش مورد علم اجمالی است، وجهی هم برای انصراف از شبهه محصوره نیست. کما اینکه مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب فرمود، واقعا ما دیدیم حرف درستیه. تمام این حرفایی که میزنیم علی مسلک مشهوره که ادعای انصراف میکنن از شبهه محصوره، ولی ما که قائل به انصراف نیستیم حتی نسبت به ترخیص در مخالفت قطعیه. به خاطر موثقه عمار ما گیر کردیم که میگفت یحرقه ما و اتمه. خب موثقه عمار میشه الغای خصوصیت کرد از موردش به این مثال خریدن مرغ؟ چه میدونی؟ حالا فرمایش آقای خویی رو از جهت فنی ما نپذیرفتیم، ولی از جهت اینکه ما الغای خصوصیت دیگه نتونیم بکنیم از مثال ما عین مشتبهین به مثال مرغین مشتبهین به میته، به میته بودن، نه اون دوتا مرغی که تو خونمون هستا، نه نه، اونجایی که میرم از مغازه دار میدونم یکی از این مرغاش قصبیه چیزه میته است، من این مرغو میخوام بخرم، چیکار با اون مرغ دوم دارم؟ به چه دلیل اینجا بگیم جائز نیست این خریدن این مرغ؟ ما یحرقهما و یتیمم جلومونو میگرفت، یحرقهما و یتیمم در ما عین مشتبه نیست که در نزد انسان واحدی هست استیلا داره بر این ما عین مشتبه. امام میفرماد از هیچ کدام استفاده نکن، اما من استیلا ندارم بر اون دوتا مرغ، میرم یک مرغ میخرم. ما اینجا بعید نمیدونیم که صحیح عبدالله ابن سنان شامل بشه و اشکالی نداشته باشه خریدن آن. این چیزی که به ذهن ما میاد، چون ما انصراف رو نپذیرفتیم، مهم اینه، اطلاق رو قائل شدیم، هیچ انصرافی در صحیح عبدالله ابن سنان احساس نمی کنیم از شبهه محصوره. فقط مشکل ما با اون مخصص منفصل به نام موثقه عمار. خب موثقه عمار بیچاره در معاین مشتبهین گفته احتیاط کن، همه جای که نگفته احتیاط کن، هر جا الغای خصوصیت کردیم بازم رمانه اینو مشتبهین میگیم احتیاط کن. اونه که در ید خودمونه، دوتا مرغ مشتبه به میته که در ید خودمونه احتیاط کن، اما وقتی مغازه میریم یکی از این دوتا مرغ رو میخریم، مرغ دیگه در اختیار تو نیست، صاحب مغازه به کس دیگه میخواد بفروشه، به من چه ربطی داره؟ در اینجا بعید نیست که کسی قائل به جواز خریدن این مرغ بشه. این محصل این مباحثی که ما در این بحث علم اجمالی میخواستیم مطرح کنیم، به نظر ما قطع نظر از بحث‌های فقهی، از نظر اصولی این شد، اصولی قه اگر بخوایم بحث کنیم، حکم عقل و عقلا رو بخوایم در نظر بگیریم، کاری به ادله خاصه مثل صحیح عبدالله ابن سنان نداشته باشیم، عقل و عقلا میگن موافقت قطعیه علم اجمالی لازم است، ولی به نحو اقتضا نه به نحو علیت. یعنی شارع میتواند ترخیص بدهد در ترک موافقت قطعیه. این محصل عرض ما هست در این بحث، ولیکن از روایت یحرقهما و یتیمم استفاده کردیم، شارع این کار رو نکرده، در مثل ما عین مشتبهین موافقت قطعیه را لازم می داند. حالا بحث در این مطلب هم بد نیست در آخر این بحث مطرح کنیم که آیا منجزیت علم اجمالی منجزیت شرعی است یا منجزیت عقلیه؟ ما معتقدیم بله دیگه عرض شد خدمتتون که اگر هر دو مرغ در اختیار ما قرار بگیره میشه مثل معاین مشتبهین دیگه. بالاخره وقتی که هر دو مرغ به قول شما ولو تدریجا در اختیار ما قرار میگیره، عرف القاء خصوصیت میکنه از معاین مشتبهین به این مرغین مشتبهین. اما اونی که من نخریدم چی؟ خب میتونم بخرم، نمیخوام بخرم. اونجا موافقته؟ نه، به چه دلیل موافقت قطعی لازمه؟ ما عین مشتبهین در اختیار من مکلف بود، حضرت فرمود از هیچ کدام استفاده نکن. اما میشه تعدی کنم به اونجایی که یا آب تو خونه من نجسه یا آب تو خونه همسایه که هیچ کلید خونش در اختیار من نیست، فقط میتونم برم به همسایه التماس کنم آقا اجازه میدی اون آب لی آب فرض کنید که آفتابه شما رو من وردارم برم استفاده کنم. علم اجمالی دارم یا آب و آفتابه خونه خودم نجسه یا آب و آفتابه خونه همسایه. یه وقت اون آب آفتابه خونه همسایه در اختیار منه، خب میشه مثل معاین مشتبه. یه وقت نه، میتونم برم از همسایه خواهش کنم که آقا اجازه بده من از این آب و آفتابه شما استفاده کنم. اونم همچین گیج میشه، شک میکنم میگه این چیه، تو آب و آفتابه ما یه گنجی پیدا شده، چی پیدا شده؟ این یه چیزه، نمیگم خارج از محل ابتلا به نظر دقی، ولی در استیلاء من نیست، در معرض استفاده من نیست. خب اینجا ما چجور القای خصوصیت کنیم از یحریق هما و یتیمه؟ احتمال نمیدید که امام بفرماد بابا آب آفتابه خودت رو استفاده کن، علیکم انفسکم، چه کار داری با آب آفتابه همسایه؟ احتمالش رو که میدیم ما، چه خصوصیت داره آفتابه؟ حالا مرغ هم همینه دیگه، شما میدونی یا مرغ، آقا میدونی یا مرغای این مغازه از اون مرغ کشتارگاه مرغی اومده که بسم الله نمیگن، یا مرغای مرغ فروشی اون اول خیابون؟ خب چی کار بکنی؟ علم اجمالی داری دیگه. آی خویی یه جوری درست کرد، فرمود از یه جا مرغ بخر، از اون مغازه دیگه نخر، راحت، چون علم تفصیلی داری. تا از اون مغازه دوم نخریدی، تصرف در مرغای اون مغازه دوم حرامه، ولو با خاطر اینکه مالکش اذن نداده. ما خب نتونستیم علل قاعده این فرمایششون رو بپذیریم که قاعده ید مسلمین که اماره تزکیه در اون مرغ‌های مرغ فروشی دوم جاری نیست، چون من بالفعل از اون خرید نمی کنم. خب اینو نتونستیم بپذیریم. اما القاء خصوصیت هم از یحری قماوت هم نمیتونیم بکنیم به این مورد. خب چه میدونیم، شاید چاره در اینجا امر به اعتیاد نکرده. اصلا خود روایات ما ببینید، انی لاعترض السوق و اشتر اللحم و ما اظنو ان هؤلاء كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان. حضرت در روایت داریم فرمود من خودم میرم بازار گوشت میخرم و گمان ندارم که این افرادی که هستند و کشتار میکنن بربر و این سیاهایی که هستن، این بربرهایی که هستن که تازه مسلمان شدن، اینا اصلا بسم الله میگن. گمان نمی کنم، خب آدم وقتی در بازار این همه گوش میبینه علم اجمالی پیدا میشه دیگه. غیر محصوره که یک در هزار که نیست، 500 در هزاره. اینجوریه دیگه، وقتی میگی ما از اون نوعی نه دیگه، کثیر فل کثیره دیگه. وقتی شما میگی ما از اون نه هاولا کله هم یسمون، میشه بسیاری از این گوشت ها معلوم الحرمه اجمالا. ولی امام اجتناب نکرد. خب به نظر ما این بحث به این نتیجه رسید که علم اجمالی منجز لوجوب الموافقت القطعیه علا نحو الاقتضاء دون العلیه، ولیکن این بحث میماند که آیا وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی از نظر فقهی رو بحث میکنیم، هل هو وجوب عقلیان او وجوب شرعیان. ببینیم آیا این بحث ثمره هم داره. انشاءالله فردا این بحث رو مطرح میکنیم و وارد بحث احتیاط اجمالی میشیم انشاءالله.